بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین من الان الی قیام یوم الدین. بحث رسید به این روایت محمد ابن مروان، گفتیم یکی از روایاتی که ظهور روشنی دارد در وجوب اطاعت والدین این روایت محمد ابن مروانه که عرض کردیم هم بحث سندی داره هم بحث دلالی داره، و گفتیم اول بحث دلالیش رو تمام بکنیم. در روایت آمده و والدی فأطعهما و برهما حیین کانا او میتین و ان امراک ان تخرج من اهلک و مالک فافعل فان ذلک من الایمان. ظاهر روایت این است که اطاعت اینها واجبه، نیکی به اینها واجبه. اون وقت این حیین کانا و میتین مربوط به همین نیکیه، چون دیگه در زمان میت بودن اطاعت معنا نداره. ظاهر روایت این است که دو عنوان داریم، یکی وجوب الاطاعه، یکی بر به والدین. بعد می فرماید و این امرا که ان تخرج من اهلک و مالک فافعل. اینا اگر امر کردن که زنت رو طلاق بده یا مالت رو از دست بده رها کن، فافعل فان ذلک من الایمان. خب دیروز عرض کردیم این زیل روایت رو احدی از فقها برایش فتوا نداده. هیچ فقیهی نمیگه که اگر یک پدر امر کرد به طلاق همسر فرزندش، اینکه فرزندش زنش رو طلاق بده، اینجا برایش واجب است که بیاد طلاق بده. و بعد این بحث رو مطرح کردیم که خب حالا که بر این زیل عمل نشده، آیا میتونیم بیایم از باب تفکیک در حجیت بگیم خب حالا بقیه روایت حجتون؟ ببینید اینجا اگر این نکته اجتهادیه توجه داشته باشید، جاهای دیگه هم به درد میخوره. اگر ما یه روایتی داشته باشیم، این روایت چند تا حکم جدای از یک دیگر درش باشه، بگیم حالا فقها بر طبق این حکمش عمل نکردن، اما میشه بگیم بر طبق بقیه حجیت باقی میمانه. اما اینجا این و ان امراک یکی از فروع اون و والدی که فعت هماست، نمیشه از نظر اجتهادی بیایم بگیم این ان امراک بر طبقش عمل نشده. از این و ان امراک تا آخر روایت ما خط بطلان روش بکشیم، اما قبلش داره و والدی که فعت هما و بره هما، این به قوت خودش در حجیت باقی بمانه. نمیشه اینجا این کارو کرد، چون اینها مستقل از هم نیستن. اگر این زیلش مورد خدش واقع شد، چون زیل فرع برای اون فعت هماست، اون صدرم مورد خدش واقع میشه. این یک نکته. پس یک بیان اجازه فرمایید این است که بگیم آقا این روایت بر طبقش فتوا داده نشده، و در نتیجه از این روایت اعراض شده. یه بیان دیگه این است که این بیان دوم در کتاب فقه ساده جلد ششم صفحه 11 آمده. ایشون اونجا آوردن که چون در مورد خبر اطاعت یقینا واجب نیست، لذا باید این خبر رو هم را استحباب بکنیم. این فتح هما رو گفتن هم بر استحباب بکنیم. و بعد میگن این فئن ذالک من الایمان، اینم شاهد این مطلبه. خب ببینید، این که ما فئن ذالک من الایمان رو شاهد قرار بدیم برای اون که اون اطاعت هما مراد اطاعت استحبابیه، این حرف درستی نیست، بلکه فئن ذالک من الایمان از شرایط ایمانه. این اگر نباشه ایمان انسان ناقصه. ظهور در این داره که حتی ظهورش در وجود، یعنی این زید، این تعدید تناسبش با وجود بیش از تناسبش با استحبابه. لذا این مطلب مطلب درستی نیست. همون مطلبی که ما عرض کردیم که بگیم ما از روایت اعراض شده، چون نمیشه اینجا تفکیک کرد بین این امراک با اون فعت هما، پس دیگه اونجا اونم برای ما قابلیت استدلال نداره. قرینه داره، قرینه داره اونجا. اما بدون قرینه اگر آمدن گفتن که من یؤمن بالله و رسوله باید این کار انجام بده، ظهور در وجوب داره. چرا؟ ها همینه، برای اینکه مرتبطه بمونه، مستقل نیست. تفکیک ببین، نه نمیشه. تفکیک در حجیت در جاییست که اینا دو تا حکم مستقل باشن، سه تا حکم، چهار تا حکم توی متن روایت داشته باشیم، ولی جایی که یه کلی بگه یه مصداق بیاره، این مصداقش رو علما درش خدشه بکنن، در خود کلیش هم خدشه وارد میشه. یعنی نتیجه میشه که ما دیگه قاعده کلی به نام وجوب اطاعت کلی نداریم. بله ممکنه در یه مواردی، حالا ببینید آقای، ما الان داریم این بحث رو میکنیم، میخوایم ببینیم که آیا اطاعت والدین به نحو کلی، یعنی در جمیع موارد هر جا امر کرد. الان از آقایون مراجع سوال میکنن که اگر پدر به فرزند گفت باید این شغل رو انتخاب بکنی، آیا واجبه یا نه؟ اگر پدر به فرزند گفت باید این همسر رو اختیار بکنی، واجبه یا نه؟ اگر پدر به فرزند گفت این سفر رو برو، همه اینا رو موقع مورد بحث قرار بدیم. ما میخواییم بگیم که ما چیزی به نام قاعده کلیه وجوب و اطاعت الوالدین نداریم. بله حالا ممکنه یه مواردی، ممکنه یه مواردی اطاعت اینا واجب باشه، کما این که اینم عرض کنم، چون بعد از درس، درس دیروز بعضی از آقایون گفتن، ببینید و امر اهلک بالصلاة، این از باب این نیست که امر خود این آمر وجوب اطاعت داره، از باب این است که امر به امر به شیء، امر به ذالک الشیء، یعنی اگر خدا به پدر و مادر امر کرده که فرزند را امر به نماز بکنی، اینجا شما در اصول خوندید دیگه، وقتی میگن آقا امر به امر به شیء، امر به ذالک الشیء، یعنی اینکه اینجا شما وقتی اون امر رو انجام دادید، دارید اون امر اول رو اطاعت میکنید، دارید اون امر اول رو امتثال میکنید، نه امر دوم رو بخواید امتثال بکنید. لذا حالا فرض کنید، حالا ما در باب نماز اگر دلیل خاصی پیدا کردیم که امر پدر واجب الاطاعه است، خیلی خوب، میگیم در باب نماز این چنینه، ولی الان داریم به صورت قاعده بحث میکنیم. آیا ما یک قاعده کلی داریم به نام اینکه اطاعت الوالدین واجبه یا چنین قاعده کلی نداریم. نداره دیگه، خب تو اصول اثبات کردن دیگه، تو اصول گفتن امر به امر بشه، امرم به ذالک شی، امرم به ذالک شی، یعنی اگر این مأمور آمد امتثال کرد، اون امر اول عامل رو امتثال کرده، نه امر واسطه رو. چرا نه؟ حالا چون چون پدر غالبا با بچه هاش هست به او گفتن این امرو بکن.
از این روایت ما از این اطاعت کلی را استفاده میکنیم، مورد زوجه و شغل را به دلیل خاص تخصیص میزنیم، چون ما درباره شغل و درباره زوجیت پسر و اینا ما دلیل خاص داریم.
آخه میدونم شما اگر آمدید گفتید ما یه قاعده کلی داریم به نام وجوب و اطاعت الوالدین، خب بعد سوال میشه ازتون که اگر والد امر کرد این شغل رو باید داشته باشه، چه دلیل خاصی داره به تخصیص؟ چه دلیل ابدا نداریم، نه برای تخصیص نداریم، برای تخصیص این قاعده دلیل نداریم. بله خب این دیگه خیلی مشکله. شما میدید خود همین، اولا سیره متشرعه بر این نیست، سیره متشرعه بر این نیست که پدر هر امری رو کرد این عرضت لزوم اطاعت داره. یعنی ما داریم میتونیم این رو تاییدم بیاریم، بگیم که این تایید میشود به این که سیره متشرعه هم بر این است که اطاعت والدین لازم نیست. حالا یه نکته دیگه ای که حالا من گوشتم بعد از اینکه این روایت رو تمام بکنیم در جمع‌بندی عرض بکنم، ببینید شما یه سوالی ازتون بکنیم. اگر شما از آیات قرآن استفاده کردید اطاعت الوالدین واجبه، اگر کسی آمد گفت و بالوالدین احسانا، ازش استفاده میشه اطاعت والدین واجبه. سوال اینه بین کافرین و غیر کافرین، مسلمین و غیر مسلمین فرقه؟ بله فرق نیست. خب حالا اگر یه فرزندی مسلمانه، ببینید من میخوام یکی از محاذیر این قول به وجوب اطاعت الوالدین رو عرض بکنم، اگر یه پدر و مادری کافرن اما فرزندش مسلمانه، باید باز بیاد بگید که آقا در اینجا هنوز اطاعت والدین واجبه برای
چی
گفتی این رو؟ نه احترام هزو بفرمایید دوباره بگید، میترسم الان عرش خدا به لرزه در بیاد. همینطور آقا همینطور میگیده های مقدسی نگید اینجوری. الله اکبر. آقا ببینید، آقا این روایت رو ببینید، این روایت رو ببینید، از امام باقر، از امام باقر علیه السلام روایت آقای مقدسی، ثلاث لم یجعل الله عز وجل لأحد فیهن رخصه، سه چیز است که خدا برای احدی درش رخصت قرار نداده. یعنی هیچ ترخیصی، هیچ تبصره‌ای، هیچ استثنایی نداره. این معناش چیه؟ ثلاث لم یجعل الله عز و جل احد فیهن رخصه، یعنی هیچ رخصتی، ترخیصی، استثنایی اصلا درش نیست. یک اداء الامانه الی البر و الفاجر، چه آدم عادل چه آدم فاسق اگر به شما امانت گذاشت این امانتش برگرده، نگید حالا این آدم فاسقیه من بهش برگردونم میرنم صرف حرام میکنه پس بر من لازمه جلوشو بگیرم پولشو بهش ندم. امانت رو باید رد کنی. دو، الوفاء بالعهد للبر والفاجر، وفاء به عهد. اگر عهدی رو بستی چه با آدم نیک چه با آدم فاجر. سه و بر الوالدین برین کانا و فاجرین. حالا عرض میکنم بر به والدین، حالا والدین میخوان بر باشن میخوان فاجر باشن. ببینید ما تعبیر به فجور در اینجا اینطور نیست که میگه مقسمش مسلمانه، وقتی میگه اداء الامانه الى البر والفاجر حتی الى الكافر، فجور در اینجا معنای مطلقه، اما از این مسلمانیست که یه فسقی رو انجام میده یا کسی اصلا منکر خداست که بالاترین فجوره شامل کافر میشه. این یعنی حتی وقت دارم عرض میکنم بر به والدین مانعی نداره، اگه والدین کافر هم باشن آدم بهشون نیکی کنه. اجازه بدین اگر والدین کافرین هم شدن و بودن و بچه مسلمان، این باز برش واجب احسان به والده. اما نمیشه ملتزم شد که اگر یک کسی مسلمانه والدین کافر داره و این اطاعت اینها برای این واجبه. ارث بابا ارث غیر از احسانه، ارث غیر از مسئله احسانه. بعد نداریم ما روایت نداریم، بیاریم شما روایت شد. باب ارث، باب ارث. آقا اتفاقا اتفاقا آیه قرآن که میگه و این جاهدا کرد الا ان تشرک بی ما لیس لک به علم فلا تطعهما، در همین مورد لا تطعهما و الا، اگر شما قائل به وجوب اطاعت مطلقه باشید باید بگید این استثناست. یعنی اگر پدر و مادر میگن مشرک بشه نباید اطاعتش کرد و بقیه بریم سراغ قاعده اگر قاعده داشته باشید. چی فرمودید؟ خیلی خوب. ها ببینید حالا عرض کنم همینه، این روایات بر والدین که آقا والدین رو باید بهشون نیکی کرد و اینها، این روایات ما دیگه نمی‌تونیم بگیم که آقا اون درش حاکم میشه. بگیم لن یجعل الله للکافرین علی المسلمین یا علی المؤمنین سبیلا، بگیم این حکومت پیدا میکنه، بعد که حکومت پیدا کرد بگیم حالا دیگه اطاعت اینها واجب نیست. این یه مقدار مشکله. ما چرا از اول چیزی که دلیل برش نداریم از اول بگیم ما اطاعت اینها مطلقا واجبه بعد گیر کنیم توی این موارد اینطوری؟ میگم اشکال ما چی جواب میدید؟ اشکال ما چی شد؟
اشکال ما این شد که آقا اینجا به مضمون بعدیش هیچ کس مثلا عمل نمیشه، ما قیب اعراض نمیشه، قیب تفتیش.
چرا نمیشی؟ اعراض کردن فقها برای اون فتوا ندادن. اگر آخه شما بالاخره رو المبنا باید صحبت کرد، شما یه وقت میگید تا اعراض مشهور از این روایت ضربه‌ای به روایت نمیزنه، کما که آقای خویی نظرشون همینه. ها مجموعه چی؟ بالاتر از مشهورم هست. بله بالاتر از مشهوره. به قول ایشون اصلا دیگه اعراض الکله، هیچ کس بر طبق این فتوا نداده. وقت ما میشه یه روایتی که این همه در طول تاریخ هر فقیه آمده دیده اما بر طبقش فتوا نداده، بیایم بگیم که ما هستیم ما این روایت باید توش عمل بکنیم. بالاخر اعراض مشهور مخل به حجیت روایته. مسئله در طلاق و شد واجب نمیشه؟ چرا واجب بشه؟ هیچ که فتوا نداده. خب همه بگیم چی فتوا نداده دیگه. چی ها؟ حالا بله یه احتمال دیگه این است که ما آخه بید اینا دیگه کنایه است. من تخرجم این اهلی نمیگم که تو الان فعلا خونت رو رها کن برو مثلا مشهد. دیگه میگه خر از جهنم یعنی سفر برو. آخه چی؟ نه این تخرج من اهله ظهور در این داره که این رو رها کنیم مثلا کلی. چرا؟ شما که مالش هم همینطوری تخرج من مال گنج این مال رها کنیم. نه این برخلاف در عربی رو به عنوان همین طلاق دادنی رو میاره دیگه ازش استفاده نمیشه که حالا نمیشن تخرج من اهله. اون که دیگه یکی از مصادیق روشن احسانه، اصلا نیاز داره که او امر کنه اولاد باید گاهی اوقات بره پدر مادر سر بزنه اینا رو نگذاره تنها بمونه. این از موارد روشن احسانه. خب عرض میکنم من این بحث رو هم ولو الان وقت هم باز کمه یا بخواید بعضی از عبارات فقها ها رو بگیم بحث این بحث سندی رو فردا عرض بکنم. چی آقا؟ مشکل التزام به این، التزام به این که بگیم یه مسلمانی اطاعت کافر این بکنه خیلی خوب، میگم التزام به این مقدار مشکله. آخه ببینید باز شما، من روایات خیلی از روایات و متنش رو دیدم، عرض کردم آخه اینا رو باید همه رو کنار هم بگذاریم. تو ابواب روایی بابی به نام وجوب و اطاعت الوالدین نداریم، ولی به حرمت ایزان ولی خب هست. نه حالا تو روایت خصوص این شاید مثلا کمتر آمده باشه، بر به والدین داریم، باب حقوق داریم، ولی درست میفرمان آقا باب حقوق داریم، حقوق همون ایزای دیگه، ایزا بله حقوق همون ایزای. چرا احسن باب حقوق رو داریم حقوق همون ایزای. حالا یه دی ظهور عرفیش اینه دیگه. حالا ما بخواییم ملا لغتی بشیم میتونیم حمله بر این که حالا برو یه سفری اهلت رو فعلا ول کن برو یه سفر، این اینطوری تعبیر نمی کنن. ظهور عرفیش هم مثلا طلاقه. عرض میکنم اینو داشتم میگفتم همچین بابی نداریم. وقت باز ببینید روایات تمام بر طبق همین تعابیر وارده در آیات قرآنه، بر به والدین. و این روایت محمد ابن مروان یه روز عرض کردم خیلی بعیده که بگیم امام صادق علیه السلام دو چیز رو میخواد بگه، اطعهما و برهما. از رسول الله نقل کرد بله، بگیم دو چیزه یا یک چیزه. خب اون یک چیز چیه؟ بره. و روایات ائمه عمدتاً حول همینه. مثلا این روایتی که خودتونم زیاد شنیده از جابر از امام باقر نقل میکنه، فولا ما شیعتونا الا من اتق الله و اطاعه. شیعیان ما کسانی هستند که تقوای خدا رو دارن و اطاعت میکنن. و ما کانو یعرفون یا جابر، بعد علائم شیعه رو بیان میکنن، الا به تواضع، تخشو، انابه و کثرت ذکر الله و صوم و صلات و البر بالوالدین و تعاهد الجیران من الفقرا. خب اینجا باز بر والدینه، نمیگه و اطاعت الوالدین. آخه ببین وقتی هست که میگیم ماها داریم حرف میزنیم، ماها آدمای معمولی توجهی به این دقایق و اینا تو صحبتامون نداریم، ولی امام معصوم وقتی داره حرف میزنه و میدونه این حرفش پایه برای استنباط تا قیامت بخواد قرار بگیره، خیلی با دقت تعبیر به ور والدین میکنه. برای چی؟ خب خیلی خوب. ببینید بر رو با احسان اولا بگیم به والدین احسانا یا برند والدتی، دو تا معنا که نداره. احسان و بر یکی، این نیکی کردن. ببینید عرض کنم براتون، گاهی اوقات در خود این تفاسیر اون چه که یه مقداری در ذهنشون بوده به عنوان حالا که مثلا اطاعت اینا واجبه، اینا آوردن ذکر کردن. حتی در لغت هم اینطور. ما الان آقای حیدری دیروز آوردن برای من، نیستش امروز آقای حیدری، دیروز از لغت آوردن که در بعضی از لغویین لسان العرب وقتی احسان رو معنا میکنه میگه که اطاعتشون هم بکنی. حالا آورده جز یکی از معانی. ببینید اینا برای ما معتبر نیست، ما باید ظهور عرفی این لفظ رو ببینیم چیه. و همیشه شنیدید در تعارض بین قول لغوی و ظهور عرفی چی مقدمه؟ قول ظهور عرفی مقدمه نه قول لغوی. ما به وقتی ظهور عرفی نگاه میکنیم، ظهور عرفی همینه، ظهور عرفی درش اطاعت نیست، نیکی کردن. اینو عرض کردم بعضی از عباراتی که چی آقا؟ ظهور عرفی همون زمان صدور، ظهور عرفی زمان صدور اینه. و نظام این مثلا مجمع البیان که همه جا از تبیان اتخاذ میکنه میگه ولی احسان الذی اخذ علیهم المیثاق و ان یفعلوه الی الوالدین هو ما فرض علی امتنا ایزن من فعل المعروف بهما و القول الجمیل و خفض جناح الذل لهما و تحنن علیهما و رعف بهما و دعا بالخیر لهما. هیچ بحث اطاعت مطرح نمی کنه. اگر یه لغوی یا حتی یک مفسری از صاحب مواهب الرحمن ما نقل کردیم، مرحوم سبزواری، ایشون هم مسئله اطاعت رو مطرح کرده، شاید ایشون تبیان شیخ رو دیده، ولی ما باشیم و خودمون رو بگذاریم زمان نزول آیه شریفه و به والدین احسانا ازش وجوب اطاعت نمیفهمیم. ما نیکی کنید به اینا، نگاه مهربانی بکنید، کار خوب برای اینا انجام بدید، اما اینکه ازش استفاده کنیم هر امری کردن اینها. البته میتونیم این رو بگیم استحباب اطاعت اینا استفاده میشه، ولی اینکه بگیم هر امری اینا کردن بر ما واجبه، این نمیشه ازش استفاده بشه. اینم کلام عرض میشود که مجمع البیان. اون وقت ببینید درخی از آیون من دیدم، این آیه شریفه 14 سوره مبارکه مریم و برن به والدی ولا بله به والدتی یا به والدی، بله اون 32 مریم برن به والدتی داره، دو تا داره. و برن به والدی ولم یکن جبارن عصی، یا بعد در 32 مریم میگه و برن به والدتی ولم یجعلنی جبارن شقیا. بعضی از این قرینه مقابله استفاده کردن که حتی مقصود از بر به والدین این است که در مقابل اونها شما شقی نباشی، رفتارت، عملت نسبت به اونها عمل سیئ نباشه. همین اندازه. یعنی خود اینم یه سوالیه، اگر یه کسی با پدر و مادرش بدی نمی کنه بهشون، نه اهانت می کنه، نه اینها رو بلند درشون حرف می زنه. و رضا اتفاقا تو بعضی از روایات این بود که لا ترفع صوتک که فوق صوت اما، بین جلوتر از اونها حرکت نکنی. یعنی این امور سلبیه خودش بر والدینه. یا اون رو سلبی، بدی نکنی والده، شقی نباشی. عرض میکنم عصیه در اینجا به معنی اینکه در مقابل امر اونها عصیان کنی، نه، عصی به معنی است که گناه کنی، یعنی یک طغیانی در مورد اونها بخوای انجام بدی، نه اینکه نافرمانی امر اونها رو بکنی. نه مثل اون شقیگنه در ولم یجعل جبار شقی. عصی اجازه بفرمایید، شما به چه دلیل کسی که مخالفت با مولا بهش میکنه میکنه بهش میگید عاصی؟ لأنه خالف امر المولا؟ نه، لأنه تقا علی المولا، طغیان کرده. طغیان اون وقت ما میبینیم که حالا صار عاصی و مخالفن لامره. اون چه که حد اینه، یعنی انسان طغیان بکنه بر پدر و مادر، زدنه به اونها طغیانه، شقاوته، نمیدونم داد زدن سر اونها طغیانه و شقاوته، بی اعتنایی کردن به اونها، بی احترامی کردن اونها طغیانه و شقاوته. اما بگیم امر کرد، من امر رو انجام ندادم، میشه طغیان؟ نه 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 نه، این عنوان این نداره. حالا میخوام اینم عرض کنم، اینم خودش یک نکته ایه. اصلا ما اگر این رو گفتیم دیگه درجهش خیلی پایین تر میاد، یعنی خود بر به والدین خودش باز موضوعیت نداره. اونچه که موضوعیت داره این است که نسبت به اینها جبار، شقی، عصی نباشیم ما. همین بله، من که مگه من قبول ندارم؟ من میگم اگر کسی با امر خدا یا امر مولا مخالفت کنه بهش میگن عصیان. اما باید دید که چرا بهش میگن عصیان. یه وقت میگیم آقا عصیان معناش مخالفتون للامره، یا نه میگیم عصیان معناش ظلم به دیگریه، طغیان به دیگریه، و چون اینجا ظلم به خدا شده پس اصلا. اینو ما میخوایم عرض بکنیم چی؟ اصلا اگه شما، اگر شما امر خدا و رسول رو انجام ندادید خواهناها طغیانه، ولی هر طغیانی ملازمه نه با وجود امر و نهی نداره. آقا دقت کنیم، هر جا امر و نهی باشه اگر مأمور موافقت نکنه طغیانه، این درسته. اما هر جا طغیان باشه ملازمه با وجود امر و نهی نداره. اینو میخوام عرض بکنیم، اینجا تو این آیات میگه فرزند نسبت به پدر و مادر طاغی نباشه. مثل اینکه میگیم آقا امت نسبت به حاکم طاغی نباشه. طاغی نباشه یعنی اینکه اگه امری کرد مخالفت کرد فقط طاغی، نه، اونجایی هم که امری نداره این بخواد علیه حکومت کاری انجام بده، دشنامی بده، برخوردی بکنه، میشه طغیان. اینجا همینه، میگه شما در مقابل پدر و مادر طغیان نکنید. حالا باز آن این بحث رو ببینید، حالا تا من سند روایت رو همیشه بررسی کنید. و صلی الله علیه و آله.